بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به مناسبت این بحثی که در تأسیس فقه جدید مطرح شد، حالا بنا شد یک جلسه رو ما راجع به همین عنوان بحث کنیم و حالا انشالله فردا این بحث تأسیس فقه جدید رو یک نکاتی در مورد اون رو عرض می کنیم که حتما در مسیر اجتهادی آیون و در روش اجتهادی بسیار مؤثره. اما من لازم دیدم امروز در این بحث فقه به مناسبت این انتخاباتی که در پیش داریم، انتخابات مجلس شورای اسلامی که بسیار اهمیت داره، یه نکات فقهی این موضوع رو مورد توجه قرار بدن. مسئله انتخابات خب یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی عمدتاً مورد توجه حوزه‌های علمیه و مردم متدین و انقلابی قرار گرفته و از ابعاد مختلف فقهی، البته منظورم هست، باید مورد توجه قرار بگیره. این بحث یک بحث بعد اجتماعی داره، یک بعد سیاسی داره، یک ابعاد اقتصادی داره و سایر ابعاد که حالا میشه ابعاد فرهنگی، ولی از نظر ابعاد فقهی این مسئله چگونه است و اساساً باید فقه انتخابات در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار بگیره. فقه انتخابات، آیا اصل انتخابات یک امر مشروعیه؟ این که انسان افرادی رو انتخاب بکند که این افراد یک قوانینی رو برای مردم تنظیم بکنن و تشریع بکنن، یعنی تشریع قانونی، اصلا آیا این خودش ما میتونیم وکالت بدهیم به کسی که قانونی را برای عموم مردم قرار بده یا خیر؟ اینا سوالاتی است که میخوام عرض کنم در مورد فقه انتخابات باید مورد توجه قرار بگیره که اساساً این ماهیت چه جایگاهی داره. ما وقتی میگیم کسی از طرف ما وکیل میشه، خب این وکالت در امور شخصی بسیار درسته، تصرف در اموال انسان، در امور شخصی انسان، اما وکالت در این که قانونگذاری کند اونم برای عموم، این به چه نحوی هست و چگونه قابلیت تصویر داره و تا چه اندازه‌ای این نافذه؟ حالا ما در زمان خودمون به حمدالله مجلس یک شورای نگهبان داره، شورای نگهبان این قوانین رو ملاحظه میکنه که از نظر شرعی یا قانون اساسی مشکلی داره یا نه. ولی خب سوال یک مرحله قبل از اینه که اساساً اینها چگونه صلاحیت قانون گذاری را پیدا میکنن و چه قوانینی رو میتونن اینها مطرح بکنن. آیا یک قوانینی که در فقه مورد بحث فقها واقع شده اونا را میتونن بیان یه قانون دیگری براش قرار بدن یا نه، و اگر یه قانونی قرار دادن جمع بین اون قانون و فقه چی میشه، و یک بحث خیلی عمیق و مفصلی اینجا مطرحه که ما هم در یکی از صحبتها یه وقتی این بحث فقه و قانون رو مطرح کردیم. خب این وکالت چگونه از بین می رود؟ ما وکیل معین می کنیم اما دیگران میان بعدن میگن آقا این صلاحیتش رو از دست داد، او برکنار می کنه مثلا، در حالی که وکیل رو باید خود موکل مثلا برکنار بکنه. اما الان اگر یک نمایندهی صلاحیت اخلاقی یا سیاسیش رو از دست داد، آیا خود به خود باید کنار بره؟ قانونگذار او رو کنار میگذاره؟ اینا مباحثی است که به عنوان بحث‌های فقهی انتخابات مطرحه. ما یه وقتی هم در مرکز فقهی در پژوهش اونجا گفته بودیم که راجع به این موضوع کار بکنن، اما نشد دیگه من سراغ بگیرم به کجا رسید این بحث فقه انتخابات. اما نکته ای که من میخوام الان عرض بکنم، در فضای مجازی مطلبی از یکی از اساتید محترم حوزه من دیشب دیدم و او بیشتر سبب شد که من امروز این بحث انتخابات رو مطرح بکنم، و اون این بود که اعتراض و انتقاد در این که چرا ما قالب این انتخابات رو بر اساس وظیفه شرعی مطرح میکنیم. و عنوان اون مطلبی که من حالا دیدم این بود باز هم وظیفه شرعی. خب ما یادمون نرفته که امام رضوان الله تعالی علیه روی این مسئله که شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه شرعی است، ملیست و قانونی، ایشون خیلی روی مسئله تأکید داشت. خب وقتی انسان این تعبیر رو میبینه و اولین سؤال این است که خب پس امام و همچنین بعد از امام مراجع دیگه مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه رو همین جهت بسیار تأکید داشتن. دیدم که در شروع بیان نظرشون گفتن که بله امام در یک زمانی به خاطر یک بحران و شرایط جنگ این تعبیر را به کار بردن، اما این معناش این نیست که در همیشه این تعبیر و استفاده کردن از این تعبیر صحیح باشه. بحث من فعلا در این امروز در این چند دقیقه که البته خب مجال خیلی کمه در همینه که آیا ما در این گونه امور بیاییم بگیم که فقیه نباید وارد بشه، فقه نباید دخالت بکنه، و بیایم بگیم که باید انتخابات رو اونچنان نهادینه کرد در مردم که مردم خودشون با تمایل و با آگاهی خودشون حالا یا شرکت بکنن یا شرکت نکنن. به نظر ما اولا اگر امام رضوان الله تعالی علیه 100 سال دیگرم عمر می کرد، در هر انتخاباتی این رو به عنوان یک تحریک مردم، به عنوان یه تعبیری که مردم رو تحریک بکنه، انصافا امام اهل اینجور حرف ها نبود. بخواد یه تعبیری رو بگه مردم رو تحریک بکنه، اما این تعبیر پشتوانه دینی و فقهی و علمی نداشته باشه. قطعا اگر امام 100 سال دیگرم بود، در هر انتخابات میفرمود مردم باید شرکت بکنن و این به عنوان یک وظیفه شرعیه. عرض میکنم که حالا در اون مطلبی که عرض کردم در فضای مجازی آمده، نکاتی رو 7-8 نکته اون نویسنده محترم مطرح کرده و منم فقط مقصودم بحث علمیه، هیچ تعریضی و شأن کسی رو نمیخوام خدای نکرده تنقیص بکنم. به عنوان یک بحث طلبگی و بحث علمی لازم بود که من این رو مطرح بکنم در اینجا. در اونجا اینطور مطرح شده که انتخابات خارج از موضوعات احکام شرعیه و ذاتن در شرع حکمی برای اون ذکر نشده، بلکه بر حسب شرایط یک حکم شرعی سیال و متغیر داره. خب بالاخره وقتی ما قبول میکنیم، خب شما وقتی میگید حالا با شرایط مختلف احکام مختلف داره، بالاخره فقیه باید بیا تو این میدان حکمش رو بیان بکنه یا نه. حالا بگید یک موضوعی که حکم ثابت دائمی داشته باشه نداره، ولی فقیه باید بیاد بیان بکنه. قبل از انقلاب امام مراجع در زمان طاغوت شرکت در انتخابات زمان طاغوت رو حرام می دونستن. بله اون زمان این چنین بود، اما این زمان که حکومت اسلامیه و انتخابات یکی از مظاهر تقویت حکومت اسلامیه، خب اینجا آیا فقیه نباید بیاد این رو برای مردم ذکر بکنه و بیان بکنه؟ خب این که اعتراف خودتونه، میگید حکم متغیر داره. حکم متغیر داره یعنی چی؟ یعنی الان در زمان حکومت اسلامی یه دوره بیایم بگیم واجبه، یه دوره بیایم بگیم حرامه، یه دوره بگیم جایزه، یه دوره بگیم مستحبه. حکومت وقتی حکومت اسلامی شد، مسلمی از مظاهر حکومت اسلامیه، مسلم حضور در او واجبه. حالا الان همه رو عرض میکنم، ما این جهت رو با توجه به حکومت اسلامی بگیم که مسلم لازمه. حالا ببینید، عرض میکنم که این تعابیری که اینجا ذکر شده، این از عمدتاً بر این محور که فقیه نباید وارد بشه در این میدان، فقیه نباید بگوید که آقا شرکت واجب است، و از این ابزار نباید استفاده بشه و اینم روی این که فکر میکنن که اگر با این ابزار وارد شدن این صدمه میخوره فقه، یا گاهی اوقات تعبیر میکنن که این معناش این است که ما بلوغ فکری مثلا برای مردم قائل نیستیم. حالا الان ما میخواییم به صورت استدلالی، کاری به امام و روش امام و اینام نداشته باشی. اولا که عرض کردم این حرف که امام در یه شرایطی این تعبیر رو کرد، این واقعا یک حرفی است که هم بلا دلیله و هم واقعا روا نیست انسان برای امام اینطور تعبیر کردن که امام بگیم در یه شرایط بحرانی برای تحریک مردم این حرف رو زده. ولی با قطع نظر از فرمایشات امام، الان به یک فقیهی بگن آقا انتخابات یک موضوعی است، آیا فقیه باید درش ورود پیدا بکنه یا نه؟ خب اینجا یک دلیل بسیار بسیار روشن فقهی همون توقیع شریفه از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف که حضرت فرمود اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. سوال اینه که آیا انتخابات جزء حوادث واقعه هست یا نه؟ مسلم جزء حوادث واقعه است. حوادث واقعه فقط اینطور نیست که آقا حالا اگر یه موضوع جزئی خارجی حکمش رو بلد نبودید برید سراغ روات احادیث ما. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه حوادث واقعه را، انتخابات یکی از حوادث واقعه است، جهاد یکی از حوادث واقعه است، دفاع یکی از حوادث واقعه است، حرمت تنباکو و خود تنباکو یکی از حوادث واقعه بود، اینا همه در یک وزان واحده. حوادث واقعه رو برید سراغ فقها، برید سراغ فقها. خب ما بعد از این که میگیم آقا این حدیث در محل خودش سندش رو هم تصحیح کردن، آقایونم بر طبقش عمل کردن در طول صدها سال، میایم سراغ این که حوادث واقع شامل این میشه یا نمیشه. مسلم حوادث واقع یکی از مصادیق بسیار مهمش مسئله انتخاباته. اون وقت شما ببینید مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مکاسب، ایشون میگه کسی خیال نکنه که این عمل حوادث الواقعه فقط در بیان احکام شرعی تازه، حتی این که کجا کی والی باشه کی والی نباشه، کی مسئول باشه کی مسئول نباشه، اینا هم جز حوادث واقعه است. الان اگر یه شهری رئیس نداره، یه شهری رئیس نداره، یا میان در مثال خیلی ضعیف ضعیفش یک موقوفه متولی ندارد، حالا مثلا سازمان اوقاف و اینها نیستن، خب اینا رو نباید به فقیه مراجعه کرد. ما گاهی اوقات فکر میکنیم برای احترام فقه باید فقه رو ضعیف کنیم، فکر میکنیم برای احترام دین و حفظ قداست دین دین رو محدود کنیم. این اشتباهه. فقیه بر طبق این روایت حوادث واقعه رو باید به فقیه رجوع کرد و به تصریح مرحوم شیخ، ولو اینکه حالا مرحوم شیخ بعدش هم یک مناقشه ای داره، اما میگه ظاهر اولی روایت این است که در خود حوادث به فقیه مراجعه کنی. اصلا انتخاباتی بشود یا نشود، تا چه برسد به این که اگر یک انتخاباتی جزء قانون اساسی یک کشور حکومت اسلامیه، او دیگه اصلا نیاز نداره فقیه تصریح کنه. اگرم تصریح میکنه از باب تأکیده نه تأسیس، نمیخواد یه حکم جدیدی رو در اونجا بیان بکنه. پس ببینید، این مسلمه که عرض میکنم مسئله انتخابات، عرض میکنم جزء حوادث واقع است، باید فقها اظهار نظر بکنن. نباید بگیم که آقا اگر فقیه اظهار نظر کرد این معناش این است که ما عقول مردم را غیر صحیح میدونیم. بله، یه وقتی است که میگیم آقا بیان بگن، یک فقیه بیاد به مردم بگه آقا این زید معین را، نه هیچ فقیهی در هیچ دوره‌ای نیامده اشخاص رو معین کنه. حتی خود امام رضوان الله تعالی علیه در انتخابات ریاست جمهوری اول انقلاب فرمود کسی رو معین نکرد، هیچ کس رو معین نکرد، فرمود مردم خودشون باید انتخاب بکنن. اجازه فرمایید آقای مقدس، اجازه فرمایید. ببینید یک بحث، اینو خوب دقت کنید آقایون، یک بحث اصل انتخابات و شرکت در اصل انتخابات، ما چرا بیاریم این رو از دایره فقه خارج بکنیم؟ ما چرا بیاییم دست فقیه رو در اینجا ببندیم و بعد بگیم آقا تعبیر به وظیفه شرعی نکنیم؟ بعدم تو حرفها دلیلمون این باشه که آقا مردم شاید عدهشون شرکت نکنن، اینا ممکنه اعتقادشون به دین کمتر بشه. خب اینا وظیفه فقیه رو که نمیتونه مخدوش بکنه، فقیه وظیفه‌شه بیاد بیان بکند، حکم شرعی رو بیان بکنه. اصل شرکت را فقیه لازم میدونه. امام رضوان الله تعالی علی، مراجع، رهبری معظم، اینا اصل شرکت را لازم میدونن. اما انتخاب دخالت فقیه در این جهت، این مساویه با تعطیل عقل مردم نیست. مردم خودشون باید انتخاب بکنن، خودشون باید افراد رو برن تحقیق کنن، باید به خودشون بگیم خود شما دارید سرنوشت خودتون رو رقم میزنید. اینجا ما با صراحت میگیم هیچ شخصی، هیچ گروهی حق تحمیل بر مردم نداره. نه تنها حق تحمیل ندارد، حق اغوا کردن مردم به نفع خودش رو هم نداره. بیاد به مردم یه جوری تفهیم بکنه که باید به این شخص یا این اشخاص رأی بدید، اینا مسلم چنین حقی از نظر فقهی برای کسی یا گروهی وجود نداره. و من واقعا همینجا میخوام عرض بکنم این گروه ها اینا مراقبت بکنن، در ضمن این که حالا مردم رو تشویق میکنن به حضور در انتخابات، اما بدونن نمیشه از جهت فقهی بیان یک راههایی رو انتخاب بکنن که مردم به اون نتیجهی که دلخواه اونهاست برسن، نمیشه. ولی چرا این دوتا رو ما با هم خلط بکنیم؟ چرا بیاییم بگیم آقا فقیه اصلا نه وارد میدان نشه؟ و عجیب اینه تو این نوشته میگن اونجایی که کارشناس‌های سیاسی لازم داره یا کارشناس‌های اقتصادی، خب باید به قول اونا عمل کرد. یعنی چه؟ خب فقیه به عنوان کارشناس دینی نباید بیاد تکلیف این رو روشن بکنه که آیا حضور در این انتخابات عرض می شود که لازمه یا اینکه لازم نیست. پس ببینید، نکته اول این است که انتخابات از مصادیق واضح حوادث واقع است. اینم مستندش که در هر حوادث واقعی، در هر حادثه‌ای که واقع می شود، یعنی قبلا نبوده حالا واقع شد، قبلا بیت کوین نبوده الان واقع شد، پول دیجیتالی نبوده الان واقع شده، قبلا نمیدونم این شرکت های قضایی اقتصادی نبوده الان واقع شده، قبلا چیزی به نام حزب نبوده الان حزب درست شده. آیا نباید از فقیه سوال کرد حزب تشکیلش مشروعیت داره یا نه، ثبت نام در حزب مشروعیت داره یا نه؟ بالاخره اینا جزء حوادث واقع است، اینها رو فقیه باید بیاد معین بکنه. امروز با رایانه هزاران نوع معامله انجام میشه، جزء حوادث واقع است، باید فقیه معین بکنه. نکته دوم، فقیه در اصل قضیه دخالت میکنه، اصل شرکت انتخابات این چنینه. حالا ببینید، اینجا هم باید به حسب حکم اولی بحث کرد، هم به حسب حکم ثانوی. به حسب حکم ثانوی این انتخابات تقویت یک نظام اسلامی مسلم لازمه. حالا با قطع نظر از نظام اسلامی، اگر یک انتخاباتی سرنوشت امنیتی مردم را، سرنوشت سیاسی مردم را، سرنوشت اقتصادی مردم را، سرنوشت فرهنگی مردم را، سرنوشت بهداشت مردم را که اگر یکی از اینها هم بود، بگیم آقا یه انتخاباتی میخواییم بکنیم، این سرنوشت امنیت یک کشور را رقم میزنه، دیگه عنوان ثانوی نداره. این اصلا در یک کشوری که حکومت اسلامی هم وجود ندارد، اگر حضور در یک انتخابات سرنوشت امنیت اون کشور رو رقم بزنه، به عقل مراجعه کنیم، عقل چی میگه؟ میگه مسلم تو نباید بی‌تفاوت باشی، مسلم تو باید ورود پیدا بکنی. اونایی که قاعده ملازمه رو قبول دارن، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، پس شرع هم باید بگه لازمه. اونایی که قاعده ملازمه رو قبول ندارن، لازم نیست که بگیم شرع تابع عقل بشه. از راه این که ما قطع داریم، شارع بر اساس این ملاک حکم صادر میکنه ولو کار به عقلم نداشته باشیم، از این راه باید وارد بشیم. بر اساس اولی من فکر میکردم که چه دلیلی از ادله رو میشه قرار داد، این آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این فقط اخبار نیست که خدای تبارک و تعالی بفرماید اگه شما خودتون عوض کردید منم عوض میکنم، منم تغییر میدم. نه، این اخبار در مقام انشائه، یعنی میگه شما خودتون رو به سمت صلاح، به سمت تحقق مصالح، به سمت رفع مفاسد تغییر بدید تا خدای تبارک و تعالی هم تغییر بده. پس معلوم میشه اینها بر ما لازمه. یک کسی نمیتونه بگه آقا به حسب اولی هم، به حسب اولی انتخابات اصلا حکمی نداره. بگیم آقا در زمان طاغوت به حسب ثانوی چون تقویت طاغوت بود حرام، الان به حسب ثانوی چون تقویت نظام اسلامیه، نه، این که رهبری در فرمایشاتون فرمودن اگر کسی من را هم قبول نداره در انتخابات شرکت باید بکنه، این بر اساس همین حکم عقله. عقل میگه اگر یک انسانی بخواد در سرنوشتش کشورش دخالت کنه و باید دخالت کنه، اگر نکنه میشه کلبهائم. انسان باید در سرنوشت جامعه خودش و در سرنوشت کشور خودش دخالت کنه، این یک حکم مسلم عقلیه. من نمیتونم بگم که آقا به من چه، میخواد امنیت برای شهر من باشه یا نباشه، میخواد بهداشت برای شهر من باشه یا نباشه، میخواد بیت المال درست توزیع بشه یا نه، میخواد اقتصاد چه بشه چه نشه، این اصلا خلاف ضرورت عقله. عقل میگه ببین چه اتفاقاتی داره برای جامعه تو رخ میده. پس ببینید این مسئله هم به حسب حکم اولی مسئلهش روشنه. به حسب حکم اولی فقیه میگه انتخابات چون در سرنوشت جامعه دخالت داره، یک، هر کسی نسبت به سرنوشت خودش و جامعه، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، این یه تعبیری است، حالا برخی از امیرالمومنین نقل میکنن، برخی از پیامبر نقل میکنن، این کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، این ان رعیته عمومیت داره، یعنی اون چه که مربوط به خود من نیست، مربوط به جامعه است. حالا اون جامعه میخواد رعیت من باشه، میخواد رعیت من نباشه، مربوط به دیگرانه، مربوط به جامعه است. روز قیامت خدای تبارک و تعالی سوال میکنه تو چرا دخالت نکردی در این که یک مجلسی و افرادی انتخاب بشن که اینها مصالح را بفهمن، عرض میکنن و مصالح رو در نظر بگیرن. بنابراین این که ما بگیم آقا، آخه گاهی اوقات در همین صحبت ها مسئله این که تشخیص موضوع فقهی با فقیه نیست، تشخیص موضوع فقهی با فقیه نیست، این یه مطلبیه. فقیه نمیاد بگه آقا این به درد مجلس میخوره یا نه، او تشخیصش با خودتونه. من برای بعضیا می‌خواستم تبیین بکنم، در یه جلسه ای گفتم مثل این میمونه که خدای تبارک و تعالی اختیار رو داده به بشر که این راه راست اینه، قد تبین الرشد من الغی، راه رشد راه غی ما برای تو معین کردیم، خودت دیگه اختیار کن. این حالا میاد یا این اختیار میکنه یا او رو اختیار میکنه، هیچ کسی هم نمیتونه مجبورن اجبارن اینو بکشونه تو راه رشد یا اجباراً بکشونه تو راه غی، این انتخاب خودشه. فقیه در این مصداق معین خارجی نباید دخالت کنه که این شخص به درد میخوره یا این شخص به درد نمیخوره. و اما در کلیش، در کلی این عرض میکنم حوادث واقعه عرض میشود که باید بیاد نظر خودش رو مطرح بکنه. این عمل حوادث الواقع، من این نکترم عرض کنم، این مخصوص حکومت اسلامی نیست. عمل حوادث الواقع یعنی حتی در یک کشوری که حکومت اسلامی هم وجود ندارد، حوادث واقعه در اون کشور رو هم باید رفت از فقیه سوال کرد که اون قضیه رو چجور باید روش عمل کرد. این طور نیست که بگیم آقا وقتی حکومت اسلامیه، این اهم از این است که حکومت اسلامی باشد یا حکومت اسلامی نباشه. ما به برکت امام، یعنی من آقا این مطالبی رو که امروز عرض کردم واقعا بینی و بین الله حوزه علمیه باید مراقبت بکنه از مبانی امام. ما بیاییم یک مبنای بسیار مهمی که امام داشتن در مسئله انتخابات بیاییم بگیم که آقا این در یه شرایط بحرانی بوده امام فرموده، جنگ بوده امام فرموده. این بسیار حرف اشتباهیه. این کشف از نشناختن امامه، کشف از این است که تسلط کافی بر مبانی فقهی و اصولی و سیاسی امام وجود نداره. امام در تمام حرکتهاش از اول تا آخر ما ندیدیم جای احساسی عمل بکنه. یه مصاحبه‌ای با امام در پاریس میکردن، عرض میکنم که اون مصاحبه کننده از امام سوال کرد که خب ظاهرن شما باید برید ایران حکومت تشکیل بدید، اول قدرتمند ایران شمایی. من میخواستم ببینم امام چجور جواب میده. فرمود اینطور فکر کنید. نفرمود بله من اول کذا و اول چی و مردم. فرمود اینطور فکر کنید. یه آدمی که تو کلمه کلمش به قدری مراقبت داشته، تو انتخابات بعدم تو وصیت نامش این رو ذکر میکنه که در همه صحنه های انتخابات حضور داشته باشی. اینی که تو وصیت نامش این رو ذکر میکنه، این به عنوان یک امر فقهی و دینی نیست، این به عنوان یک امر احساسی بوده یا توی شرایط خاص بوده. نمیخوام الان واقعا این تعابیر رو بکنم، خدای نکرده تنقیصی از شأنی بشه از کسی، ولی میخوام عرض کنم آقایون ما باید مبانی امام رو، حوزه باید مبانی فقهی و سیاسی امام رو حفظ کنه، کار کنه. ما معتقدیم باید اظهار نظرم آزاد باشه. الان نمیگیم چرا یک استاد حوزه در مورد امام این مطالب رو گفته، عیبی نداره، اونم استاده، حق اظهار نظر رو داره. ما هم باید به صورت مستدل با حفظ احترام جواب بدیم. باید تو حوزه قبل از رسیدن به انتخابات نشست‌هایی برگزار می‌شد. مسئولین حوزه باید واقعا نشست‌هایی رو برگزار کنن. البته ببینید ما باید به مردم بگیم اگر میگیم فقیه حق دخالت دارد، ریشه او این است که خدای تبارک و تعالی منافع و مصالح دین و مردم رو در نظر گرفته، والا نمیخواد بیاد یه مقامی یه منصبی به کسی بده و بعدم به یه کار به دیگران نداشته باشید. برای حفظ، یعنی این فقیه هم که داره این حرف رو میزنه، برای حفظ مصالح مردمه، به نفع مردمه، رعایت منافع مردم هست. ما امام رو با این عظمت فقهی بیایم تنزل بدیم و بعد بیایم بگیم که آقا اگر یه فقیهی خواست حرف بزنه فقط بگی آقا حق شهروندی، بگی آقا انتخابات یکی از حقوق شهروندی افراده، میخواد انسان داره شرکت بکنه، میخواد انسان داره شرکت نکنه. ما معتقدیم انتخابات هم تکلیف است هم حق است، هر دوشه. چرا میگید تنافی بین اینها وجود داره؟ نیاییم تنزل بدیم و بعد این همه عظمتی که امام آفرید در مسئله فقه سیاسی و در مسئله حکومت اسلامی و این شؤونی که الان هست، بعدم بیایم این رو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، بگیم آقا اونجا اگر اینطور گفته شد خوبه فقهای ایران هم و مراجع ایران هم بیان از اینا یاد بگیرن. این یک اشتباه بسیار بزرگ و یک قیاس مع الفارقه. کشور دیگر اقتضای دیگر داره، شرایط دیگه‌ای داره. اون فقیه بزرگواری که اونجا هست باید بر طبق شرایط اونجا و مبانی اونجا حرف بزنه. چرا ما بیایم ایران رو با اونجاها مقایسه بکنیم؟ علی کل حال مسئله عرض کردم، من تقاضا می‌کنم که خود آقایون طلبه ها این فقه انتخابات رو روش کار کنی. سوالات فراوانی راجع به فقه انتخابات وجود داره. عرض میکنم، ولی در این عرایضی که من خواستم عرض بکنم، این تعبیر که آقا شرکت یک وظیفه شرعیه، این روزا ببینیم رهبری فرمودن، مراجع بیان میکنن، این یک ریشه عمیق فقهی دارد در منابع فقهی ما، هم به حسب اولی هم به حسب ثانوی، و نباید خدای نکرده این رو مورد مناقشه قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.